And now, the news.
سلام دوستان، من احمد هاشمی هستم و شما دور دور پادکست رو میشنوید. به همت دوستانم در تیم دور دور، من هر بار در این پادکست یک داستان واقعی در رابطه با دزدی‌های جذاب و داستان‌های پیدا شدن گنج‌های جذاب در سراسر جهان که در تاریخ معاصر اتفاق افتاده و خیلی‌هاشون هم شما به ما پیشنهاد کردین رو تعریف می‌کنم. خب بریم سراغ اصل مطلب. داستانی که تو این قسمت تعریف میکنیم رو آقای جک الکساندر نوشته و توی نسخه چاپی 20 می 1939 تو مجله نیویورکر چاپ شده. در اون زمان هم یه سری داستان به صورت سریالی در مورد دزدی داشته نوشته میشده که داستانی که تو این برنامه تعریفش میکنیم یکی از داستانها تو اون سری داستانهاست و به نام دزدی در بروکلین چاپ شده. لینکش هم میتونید از هر جایی که الان دارید صدای من رو میشنوید پیدا بکنید، چون دوستان من در دور دور لینک منابع ما رو تو همه بسترهای پخش دور دور پادکست میذارن. خب بریم سراغ داستان. داستان ما اینجوری شروع میشه که توی روز نسبتاً گرم تابستونی تو ماه آگوست سال 1934 دو تا قایق که یکیشون تفریحی بوده یکیشون ماهیگیری داشتن از بروکلین خارج میشدن و تو خلیج گرافسند حرکت میکردن. این توضیح هم بدم که بروکلین یکی از قدیمی ترین قسمت‌های نیویورکه و این خلیج گرافسند هم بغل بروکلین قرار میگیره. دقیقاً چند مایل اون طرفتر توی خشکی چند دقیقه پیش توی بروکلین یک کامیون زرهی حمل پول رو ازش دزدی کرده بودن. هر چی ساک پول بوده توش دزدیده بودن. چند تا ماشین پلیس هم که تازه رسیده بودن دزدا رو تعقیب کرده بودن. یه چند تا شلیک هم بهشون کرده بودن که عملاً بیفایده بوده. بعدم نزدیکای ساحل گمشون کرده بودن. این صحنه ورودی داستان ماست. اسپانسر این قسمت از دور دور پادکست آژانس مسافرتی آگرینگشته. یعنی اگر تو شرایط خوب دلار فعلی که قیمتش خیلی خوب و رو به پایینه و عوارض خروج 440 تومانی و 660 تومانی و به طور کلی شرایط گل و بلبل هوس مسافرت به سرتون زد، به نظر من آگرینگشت بسیار انتخاب خوبیه. واقعا پشتیبانی 24 ساعته دارن، پشتیبانیشون واقعیه. یعنی فقط کافیه شما مقصد یا خدماتی که نیاز دارید و به یکی از کارشناسای آگرینگشت بگید، دیگه ولکنتون نیست تا رضایت شما رو جلب کنه. بعدم تو شرایط حال حاضر و کرونا و اینها، من نمیدونم چجوری آگرینگش کلن سفارت ها رو داره ویزا میگیره، پرونده مهاجرت داره، پرونده های مهاجرتش همه موفقن. واقعا کارشون درسته توی این شرایط؟ یعنی بدون نیاز به حضور طرف قرارداد تو شرایط مختلف مثل کرونا و بحث بهداشتی و اینها، کلن کار ویزا و اقامت و مهاجرت و اینها رو هم انجام میدن. خلاصه تو حوزه کاریشون واقعا حرفه‌ای عمل میکنن. به نظرم یه سر به صفحات مجازیشون بزنید، لینکش رو هم دوستان من همینجا گذاشتن و شما میتونید به راحتی با لمسش صفحات مجازی آگرینگشت رو ببینید. خلاصه ضمانت لحظات خوش شما با آگرینگشت. اما صحنه را عوض کنیم، برگردیم بیایم تو قایقایی که دارن به سمت خلیج گرافسند میرن. دو تا قایق داریم. مسافرای دو تا قایقا کیان؟ 10 تا مردن که همشون هم خیلی خوشحالن، خیلی راضین، میگن، میخندن و همدیگر رو مدام دارن تشویق میکنن. خلاصه پرچم همدیگر رو هی میبرن بالا. البته حقم داشتن، چون از کارشون خیلی راضی بودن دیگه، خیلی هم خوشحال بودن. چرا؟ چون تو یکی از این قایقا حدود 20 تا کیف بوده از جنس کرباس، روی همینا رو ریخته بودن و این 20 تا کیف کل پولایی بوده که تو اون کامیون حمل پول بوده. و با توجه به حجم و تعداد کیفا دزدا میدونستن که قطعاً پول زیادی به جیب میزنن. احتمالاً میدادن که بیشتر از 400 هزار دلار پول به جیب زدن که حالا بعد از شمارش رقم قطعیش پیدا میشه. کل پولا هم اسکناس بودن، بیشترشون هم یا 1 دلاری بودن یا 5 دلاری بودن یا 10 دلاری، یه تعدادی هم 20 دلاری بوده. که علاوه بر این که پولها نقد بودن، شماره سریال پولا رو هم پلیسا نداشتن. بنابراین خرج کردنشون هم خیلی راحت‌تر و بی‌دردسرتر بوده. واسه همین خوشحال بودن. تو کل زمان سرقت مسلحانه و تعقیب و گریز با پلیس هم هیچ کدوم از اعضای باند نه به کسی شلیک کرده بودن نه خودشون زخمی شده بودن. به همین دلیل یه دزدی کامل بود و خیلی خوشحال بودن و شاد داشتن میرفتن به سمت مقصدشون. اوضاع هم داشت طبق برنامه‌هایی که از مدت‌ها پیش براش برنامه‌ریزی کرده بودن پیش میرفت. پلیس هم هنوز در حال بررسی صحنه دزدی بود و هنوز تعقیبشون رو شروع نکرده بود. اما تو قایقا کیا بودن؟ تو قایق اول جان هیوز سکان قایق رو به دست داشت، یعنی داشت قایق رو هدایت میکرد، اون قایقی که پولا توش بود. دیگه کیا توش بودن؟ فتس منینگ توش بود، بنی مک ماهون توش بود که برای راحتی کارم شروع کرده بودن به ریختن پولا تو دوتا گونی بزرگ سیب زمینی که از قبل با خودشون آورده بودن تو قایقا گذاشته بودن. جان اولی و آرچی استوارت هم به لبه بالایی قایق تکیه داده بودن که شبیه توریستا و گردشگرای معمولی به نظر برسن که کسی رد میشه بهشون شک نکنه. تو قایق دوم کیا بودن؟ توماس کوین داشت قایق رو هدایت میکرد، فرانسیس اولی بود، جوزف کرس بود، پرسی گری بود و استوارت والاس. اگر هم قایقی نزدیک میشد اینا همشون آماده بودن که با یه سری وسایل ماهیگیری که از قبل کوین آورده بود با خودشون رو مشغول کنن که شبیه ماهیگیرا به نظر برسن. یعنی اون قایق گردشگر و توریست بودن، این قایق هم ماهیگیر بودن که یه اتفاق خیلی طبیعیه توی خلیج گرافسند و اون سمتا. پس کلن شدن 10 نفر، 5 نفر تو این قایق و 5 نفر هم تو قایقی که پولا توش بود و جان هیوز داشت قایق رو هدایت میکرد. مقصد قایقا کجا بود؟ مقصدشون یه جایی بود به نام آرون، یه شهرک تو شبه جزیره باریک راکوی پنینسولا که میشه اون سمت منهتن. یعنی برای رسیدن به آرون اونا مجبور بودن جزیره کنی رو دور بزنن، از ساحل منهتن و خلیج شیپشد رد بشن و بعد از ورودی راکوی وارد بشن و در نهایت بعد از عبور کردن از یه جایی به نام فلوید بنتفیلد وارد خلیج جامائیکا بشن. در نهایت هم باید می اومدن تو اسکله آرون طبق برنامه قبلی که تو خلیج جامائیکا میشه در واقع و اون سمت منهتنه وای میستادن یا پهلو میگرفتن. طبق برنامه ریزی و محاسباتی که این 10 نفر کرده بودن، این قسمت قایق سواری ساده ترین قسمت داستان بود. یعنی دزدیشون رو میکردن، از دست پلیس فرار میکردن، میومدن تو قایق. تا اینجاش یه مقدار سخت بود، شبیه گردشگرا و شبیه ماهیگیرا که راحت بود حرکت میکردن، میرسیدن به این جزیره مقصدی که میخواستن، از اونجا هم فرار میکردن. اما یه تصادف اتفاقی این ساده ترین قسمت نقشه رو تبدیل کرد به یه کابوس. برنامه دزدا این بود که همه اسلحه ها رو وقتی اومدن تو قایق بریزن تو آب که اون سمت وقتی پیاده میشن هیچ اثری از مدارک جرم و دزدی و اینا نباشه. پولا هم که ریخته بودن تو کیسه سیب زمینی هیچ اثری هم از کیفای پول نبود و کسی شک نمیکرد. طبق برنامه هم شروع کردن جمع و جور کردن اسلحه ها که بریزنشون تو آب. همینجوری که داشتن جمع میکردن، بنی مکمهون میبینه یکی از این اسلحه ها که شاتگانم بوده لب یکی از این ساکا گیر کرده. خم میشه ورش داره که اتفاقی دستش میخوره به ماشه شاتگانم که پر بوده شلیک میکنه. فشنگ شاتگانم که همینجوری کشنده است چه برسه از اون فاصله نزدیک. خلاصه این شلیک قسمت بیشتری از یکی از زانوهای مکماهون رو پاره میکنه. در عرض چند دقیقه مکماهون به خاطر خون زیادی که ازش میره و شدت جراحت بیهوش میشه تو قایق. هم قایقیاش سری برمیدارن، یه تیکه از تناب قایقو میکنن بالای زخم این میبندن، یه حالت شریان بند که خونش بند بیاد که نمیره از خون ریزی. چون داریم در رابطه با سال 1934 صحبت میکنیم دیگه، یعنی امکانات پزشکی هنوز اونقدر پیشرفته نبوده، به خاطر همین سری برمیدارن میبندن که حداقل نمیره طرف از خون ریزی. تازه خیلی هم شانس میارن که این شاتگانه زاویهش رو به بالا بوده، یعنی زده پای مکماهون رو فقط داغون کرده. اگه زاویهش رو به پایین بود قطعا اون شلیک قایقم سوراخ میکرد، یعنی حتی ممکن بود قایقم غرق بشه، اونم قایقی که پولا توش بود. خلاصه بعد از این اتفاق سری همه اسلحه ها رو میکنن تو این ساکای پولا که سنگین شه و همه رو میندازن تو آب که هیچ اثری از دزدی نمونه. کلن دوتا گونی سیب زمینی بمونه تو قایقا که وقتی میرسن به ساحل 10 تا مرد دیده بشن که رفته بودن ماهیگیری و گردشگری و حالا هم اومدن و دارن از هم جدا میشن. اینجوری قرار بود کسی بهشون شک نکنه. بعد از ظهر میرسم به اسکله آرون. یه روز خیلی گرم، همون جوری هم که دزدا پیش بینی کرده بودن، اسکله خلوت بوده. البته بی دلیل هم اینجا رو انتخاب نکرده بودن. چند وقت پیشش خلیج آلوده شده بوده، اون سمت جزیره هم چند تا غواص غرق شده بودن. به خاطر همین کلا خیلی رونق نداشته، هم گردشگری و توریست و اینا و هم ماهیگیری. خلاصه همه اینا رو میدونستن و پیش بینیشون این بود که خلوت و خیلی نگران لو رفتن و دیده شدن نبودن. نزدیک اسکله یک کامیون مشکی یه تنی بوده که از شب قبل همونجا پارک شده بوده. این کامیون هم مال مکماهون بوده که یه بار ازش برای قاچاق هم استفاده کرده بودن. جان اولی و منینگ کیسه های سیب زمینی رو که پولا رو کرده بودن توش ور میدارن، میرن سمت کامیون، پرت میکنن عقب کامیون، سوار میشن و راه میافتن به سمت یه آپارتمانی توی کوینز که بنا بوده اونجا جمع بشن و خونه امنی بوده و پولا رو بشمورن و از این جور کارا. تو مسیر که می رفتن یه بار صدای آژیر پلیس رو می شنون از پشتشون، که هر دوشون خیلی می ترسن، اسلحه هم نداشتن. اولی که پشت فرمون بوده کامیون رو می کشه کنار، یا حالت اینکه راه بده به ماشین پلیس، و ماشین پلیس بدون اینکه سرعتش رو کم بکنه همونجوری آژیر کشون از کنارشون رد میشه، انگار ماموریت دیگه ای داشته. خلاصه خیالشون راحت میشه و میرن میرسن به مقصدشون. برگردیم توی آرون یا همون اسکلهی که اینا رسیده بودن. بقیه آدمایی که مونده بودن، یعنی همون 8 نفر، داشتن شرایط اورژانسی مکماهون رو یه جوری راستوریس می‌کردن. البته خیلی هم کاری ازشون بر نمی‌اومده. یادمون باشه داریم در مورد یه داستان برای حدود 85-6 سال پیش صحبت می‌کنیم. خیلی امکانات پزشکی وجود نداشته، یا اساساً علم پزشکی وجود نداشته بین آدم‌های معمولی، مخصوصاً دزدا. همه این 10 نفر واسه اینکه آدما رو گول بزنن سر صحنه سرقت ریشه بلند گذاشته بودن، و همین باعث میشد که اینجا وقتی برسن خب خیلی ظاهری نداشته باشن که همه دارن و ممکن بود بهشون مشکوک بشن. توی جایی هم مثل آروین که جای خلوتیه، احتمال مشکوک شدن یه نفر خب خیلی زیاد بود. قرار بود تو حالت اول اینا به محض اینکه میرسن از هم جداشن. این اتفاقی که برای مکماون افتاد باعث شد که مجبورشن وایسن و یه کاری واسه این بنده خدا بکنن. خلاصه یه رهگذری که داشته رد میشده و از رادیو هم جریان دزدی رو شنیده بوده مشکوک میشه و زنگ میزنه پلیس. میگه آقا یه گروهی اومدن اینجا، خیلی ظاهرشون هم شبیه آدمای اینجایی نیست و من گفتم شاید لازم باشه اطلاع بدم، که اون موقع خیلی پلیس بهش توجه نمیکنه چون هنوز تحقیقات جدی شروع نشده بوده. این اتفاق تیر خوردن مکماهون یه مقدار کلن برنامه ها رو به هم میریزه. این 8 نفری که مونده بودن اسکله با هم مشورت میکنن، تصمیم میگیرن سریع یکی از قایقا رو غرق کنن. بعدم 5 تا از دزدا، یعنی فرانسیس اولی، کوینز، والاس، گری و کرس، تصمیم میگیرن جداگونه از اونجا از هم جداشن برن، بعد سر قرار همدیگر رو ببینن برای شمارش پول و گرفتن سهماشون. قرار میشه 4 نفر اول با اتوبوس برن نزدیکترین متروی که وجود داره و برن منهتن. کرس هم تاکسی میگیره که بره خونه یکی از دوستاش که توی راکوی زندگی میکرده، که واسه مکماهون زخمی ماشین کرایه کنه که بیاره بردارن ببرنش درمونش کنن، یه کاری واسهش بکنن. پس اون 2 نفر که با کامیون رفتن، 5 نفر هم اینجوری جدا میشن، میمونن 3 نفر. مکماهون که زخمیه، هیوز و استوارت میمونن که از مکماهون مراقبت کنن تا کرس برگرده که با ماشین بردارن ببرن یه کاری واسهش بکنن. مکماهون رو ور میدارن، سوار قایق میکنن، حدود 1 مایل میرن سمت غرب، یه جایی تو 2300 متری باشگاه قایقرانی بادبانی پارک راکوی. اونجا وای میستن، استوارت پیاده میشه، یه 2300 متری پیاده میره، یه مغازه پیدا میکنه واسه مکماهون و خودشون نوشیدنی میگیره که یه مقدار دردش کمتر شه. تو این فیلم هم دیدیم توی همون دهه مثلا 30 و 40، وقتی یه نفر حالا زخمی شده، مخصوصا توی جریانات دزدی و دسترسی به دکتر ندارن، واسهش مثلا یه نوشیدنی الکلی میگیرن یا الکل بهش میدن میخوره که یه مقدار حالا درد کمتری حس بکنه. خلاصه نوشیدنی رو میگیرن، میدن به مکماهون، میخوره، خودشون هم یه لبی تر میکنن و برمیگردن اسکله. تا اون موقع هم کرس هم ماشین رو کرایه کرده، اومده منتظره که اینا برسن. جان هیوز میمونه تو اسکله، باقیشون میشینن تو ماشین، میرن سمت یه خونه ای توی ریورساید درایو که قبلا هم یه بار به عنوان مخفیگاه از اونجا استفاده کردن که واسه مکماهون یه کاری بکنن. تو راه رسیدن به اونجا هم چند تا گشت پلیس میبینن، از روی پل کوینز برو عبور میکنن و کسی هم بهشون مشکوک نمیشه. البته علت اصلیش هم این بوده که پلیسا بیشتر تو آب دنبال دزدا میگشته تا توی خشکی، به خاطر همین انقدری پلیس توی خشکی نبوده که بخوان با آدمای زیادی مشکوک بشن. خلاصه به سلامت رد میشن و میرن. توی آرون، یعنی همون اسکله، جان هیوز میره سری قایق دومم غرق میکنه، بعد با اتوبوس و مترو پا میشه میره همون خونه‌ای که مخفیگاه بوده، یعنی همون خونه‌ای که جان اولی و منینگ پولا رو ریختن توش رفتن سمتش با کامیون. پا پامیشه میره اونجا، که قرار بوده همه هم از مشکلاتشون رهایی پیدا کردن جمعشن اونجا که تقسیم کنن و هر کی پولشو برداره و به سلامت. بعدن پلیس توی تحقیقاتش میفهمه که حداقل 6 نفر مراحل مختلف وایستادن این قایق توی اطراف این شبه جزیره رو دیدن، ولی چون احتمال نمیدادن یا همچین اتفاقی باشه یا اینکه دزدا پاشن بیان آرون، خب به هیچ کی هم زنگ نزدن، هیچ اطلاعی هم به کسی ندادن. عصر همون روز دزدی یه دکتر جراح میارن خونه یه رفیق کرس که مکماهون رو مداوا کنه، یه کاری براش بکنه، ولی چون اوضاع پاش خیلی خراب بوده جراح میگه آقا ما باید این پا رو قطع کنیم، کاری نمیشه واسه این بنده خدا کرد. این همون نکته‌ایه که گفتم در اتاق پزشکی تو دهه 30 و 40 میلادی خیلی احتمال نجات آدما وجود نداشته. خلاصه پاشو قطع میکنن در حضور جراح و دو تا دیگه از سارقا، پای چپ مکماهون رو قطع میکنن. پلیس هم بعدن میگه احتمالاً این جراحی توسط یه جراحی انجام شده که کارهای غیرقانونی و زیرزمینی انجام میداده، که خیلی هم البته چیز روالی بوده تو گنگای اون زمان خلافکار امریکا، همشون به هر حال نیاز به یه همچین پزشکایی داشتن که بیمارستانهای دولتی نبرن که مامورا نفهمن، و پول خوبی هم میگرفتن این پزشکا معمولاً برای این کارا. خلاصه پای چپ مکماهون رو قطع میکنن، ولی تا صبح هم دووم نمیاره، به خاطر خون زیادی که از دست داده بوده تا صبح فرداش میمیره. میگن چیکار کنیم چیکار نکنیم، جسد مکماهون رو میندازن توی یه دونه صندوق، توی صندوقچه میندازن جسدشو که جلب توجه نکنه، بتونن از خونه ببرنش بیرون بذارن تو ماشین که یه کاریش بکنن. هر کاری میکنن میبینن این جسده تو این صندوق جا نمیشه، دوباره میارنش بیرون، به دکتره میگن اون یکی پاشم ببر، پای راستشم از ساق میبرن که جا بشه، بعدن پاها رو میندازن تو همون صندوقه. همینجوری که داشتن این کارا رو میکردن یهو زنگ در خونه رو میزنن. اینا هم منتظر هیچکی نبودن، ترس همه رو ور میداره، یکیشون پا میشه آروم آروم میره پشت در، دوتا دیگه با اسلحه میان پشت در وای میستن ببینن کیه چه خبره. در رو که وا میکنن میبینن یه دونه پلیس با یونیفرم پلیس وایستاده، یه زنه رو بغل کرده، داره مشغوله دیگه، خلاصه ماچ و بوسه و اینها، و متوجه میشن که انگار این آقا پلیس این خیابون رو میشناخته، میدونسته که اینجا خب جای خلوتی خیلی رفت آمد نیست و مکانیه که میتونه با دوست دخترش خلوت کنه و به هر حال حالشو ببره دیگه. به محض اینم که اینا در رو وا میکنن متوجه داستان میشن، اونم یه عذرخواهی میکنه و اینم از خدا خواسته در رو میبندن و میرن به ادامه کارشون میرسن. در نهایت مکماهون رو میکنن تو اون صندوقچه، قرار میشه $1000 بدم به آقای دکتر برای جراحی که کرده، ولی خب به هر حال مکماهون زنده نمونده و به دکترم ربطی نداره، پولشو میگیره. با هم قرار میذارن $1500 دیگه بیشتر به دکتره بدن که مطمئن بشن مکماهون رو میبره دفن میکنه و یه مراسم دفنی براش میگیره، و در واقع نگران این پولم نبودن چون میگفتن خب این دکتره بعد بره یه گواهی فوت قلابی صادر کنه، بعد اینو برداره ببره یه قبر بگیره دفنش کنه و سنگ قبر یا اینا، خب پول خوبیه، $1500 میدیم این کارا رو انجام بده. توافق میکنن و این پولا رو قرار میشه به دکتره بدن. فرداش همه جمع میشن توی مخفیگاه کوینز برای اینکه بشمرن پولا رو، هر کی سهمشو بگیره. واسه اینکه جلب توجه هم نکنن یکی یکی یا نهایتاً دوتا دوتا وارد خونه شدن. وقتی همه جمع میشن مینینگ میاد دوتا گونی سیب زمینی ها رو که همه پولا توش بوده رو خالی میکنه رو زمین جلو همه. دسته های پولم دست نخورده، روشون مهرای بانک مشخصه، روی سریاشون مبالغ اون دسته پول نوشته شده که جمع این دسته چقدره، کاملا مشخصه که دست نخورده از روز دزدی تا الان. شروع میکنن شمردن، مینینگ مبالغ رو میخونده، گری هم اونا رو روی کاغذ مینوشته، آخرش هم گری ستونه رو جمع میزنه، بعدم هزینه ها رو ازش کم میکنه، یعنی مثلا پولی که باید به جراح میدادن اون $1500 بیشتره، پولی که باید به نگهبان این مخفیگاه ها میدادن، همین کوینز هم اون خونه مخفیه که مکماهون رو بردن عملش بکنن، و چند تا هزینه کوچیک دیگر هم ازش کم میکنه. در نهایت باقی مونده پول رو به 9 سهم برابر تقسیم میکنه که برای هر نفر میمونه $47,000. 10 نفر تو این سرقت شرکت داشتن، اما اصل کاریا کی بودن؟ کوین و هیوز بودن که پول قایقایی هم که غرق شده رو قبلا اینا دادن، پول وسایل و برنامه‌ریزی و اینا رو هم اینا دادن و هماهنگ کردن، اصلا نقشه مال اینا بوده. با هم توافق میکنن که اینا یه سهم اضافی ببرن که این یه دونه سهم اضافی بین این دوتا تقسیم بشه، اون سهم رو هم میگیرن بین خودشون نصف میکنن و به پولاشون اضافه میکنن، بعدم اینا هر کدوم پولاشون رو میریزن تو کیسه های خرید کاغذی، بعدم از خونه میزنن بیرون. در ضمن دزدا با هم توافق میکنن که آقا درست مکماهون مرده، ولی سهمش رو حساب بکنیم ببریم بدیم به اعضای خانوادهش. خب بالاخره اونم زحمت کشیده و این مرام یه سری از گنگای توی امریکا بوده یا خیلی از جاهای جهان البته، ولی این توافقی بوده، میتونستن ندن. کسی که در جریان دزدی کشته میشه میتونن سهمش رو بین بقیه پخش کنن، ولی اینا میگن آقا خانوادهش موندن و گناه دارن و اینم که مرده و حساب کنیم ببریم بدیم به خانوادهش. خلاصه بقیه هم یکی یکی بلند میشن، پا میشن میان سهمشون از گری میگیرن. بعضیاشون با خودشون کیف آورده بودن میریزن تو کیفاشون، یه سری هم کاغذ بسته‌بندی و نخ آورده بودن، شبیه بستهای پستی میان بسته‌بندی میکنن سهمشون. و جان اولی هم سهمشو میریزه تو یکی از گونیای سیب زمینی که خالی شده بوده، رو زمین افتاده بوده. آخرین کسایی هم که از خونه میرن بیرون ملینگ و گری بودن. اونا هم سهماشون رو ریخته بودن تو چمدون که هر دوشون تاکسی میگیرن، میگن آقا ما رو ببر ایستگاه پن. این توضیح هم بدم که پن یه روستای کوچیکیه همون سمت آرون که ایستگاه داره، در واقع ایستگاه قطار و تاکسی و اینها داره. میگه ما رو ببر ایستگاه پن که از اونجا برن دنبال زندگیشون. این باند 10 نفره‌ای که ازشون حرف زدیم فقط برای یه دونه دزدی دور هم جمع شدن و بعد از اینکه از هم جدا میشن توی اون خونه امن دیگه هیچ وقت یه دزدی مشترک با هم رو انجام نمیدن و هر کدوم پا میشن میرن دنبال زندگی خودشون. و عملاً اعضای این باند 10 نفره که حالا یکیشون مرده بود شده بودن 9 نفر تو کل ایالت‌های آمریکا پخش میشن و هر وقت پولشون هم تموم میشه خب هر کدوم به روش خودشون حالا یا دزدی یا اعمال مجرمانه دیگه ای رو انجام میدن و زندگی هاشون رو میگذرونن، ولی دیگه هیچ وقت کنار هم اینا جمع نمیشن. استوارت که برادوی رو خیلی دوست داشته، با این ذهنیت که پلیس به خاطر عادی رفتار کردنش بهش شک نمیکنه، برمیگرده همونجا. یعنی میگه من زندگی عادیمو داشتم، هر شب میرفتم یه سری کلوپای شبانه مشخص متوسط حتی با قیمت پایین، همون کارا رو هم میکنم، کسی هم بهم شک نمیکنه. فقط هم یه بار در طول این سالا نزدیک بوده لو بره، اونم به خاطر اشتباه خودش. یکی از رفیقاش بهش میگه پاشو بریم فلان کلوپ شبانه، خیلی کلوپ گرونی بوده، اصلا به استوارت نمیخورد. در واقع وقتی میرن اونجا رفیقش بهش میگه بیا بریم من تو رو با رئیس این کلوپ آشنا بکنم که اسمش جی ادگارد هوور بوده که صاحب اون باره بوده و همه رو میشناخته و اگر استوارد میرفته باش سلام علیک میکرده و میدیدتش قطعا میفهمیده که این اصلا مال این قیمتا نیست که بخواد بیاد اینجا، پس حتما یه دزدی کرده. خلاصه نمیره، عقل میکنه و قبول نمیکنه، پیش اون بنده خدا نمیره و از اون باره اون شب میاد بیرون و نتیجتا لو نمیره و توی برادوی شروع میکنه زندگی کردن. اما قبل از اینکه بقیه رو بگیم چی کار کردن، یه دقیقه برگردیم به روز دزدی از ماشین زرهی حمله پول توی بروکلین. تا شب اون روز دزدی پلیس شروع میکنه تحقیق کردن، از اینا اون میپرسه مسیرهایی که اون ماشین پلیسا دنبالشون رفتن، شلیکایی که کردن، صداهایی که شنیده شده. خلاصه هر چی به دستش میرسه رو اینور اونور میکنه تا میرسه لبه آب تو خیابون 35 بروکلین. متوجه میشن که اونجا دزدا از ماشینا پیاده شدن، سوار قایق شدن و فرار کردن. میرن اونجا رو میگردن، 4 تا مدرک کلن از صحنه جرم پیدا میشه. 2 تا ماشین که ول شده بودن، یه کاردستی چوبی که شبیه اسب بوده و یه تفنگ دستی که چون عجله داشتن، یه در واقع هفت‌تیر که چون عجله داشتن پلیسا همونجا افتاده بوده. ولی کل این مدارک بی ارزش بوده به خاطر اینکه کلن دزدا دستکش دستشون بوده، نه رو ماشینا، نه رو اسبه، نه نمیدونم روی تفنگه، هیچ جا اثر انگشتی وجود نداشته. آزمایش دی ان ای هم که در اون سالها اصلا به وجود نیومده بوده، پس هیچی به هیچی، عملاً مدرک درست حسابی دست پلیس نبوده. از اون سمت هم این اسکناسایی که دزدیده شده بوده تو ماشین بوده، کلاً تو سیستم بانک و پلیس و اینا ثبت نشده بوده، پس از اونجا هم نمیتونستن اینا رو پیداشون بکنن که کجا پولو خرج کردن مثلا. حتی پا میشن میرن میگردن اون بنده خدایی که این اسب شوبیه رو درست کرده بوده رو پیدا میکنن، برمیدارن میارن بازجویی میکنن، ولی این بنده خدا میگه که آقا یه غریبه اومد 10 دلار اینو ازم خرید، هیچ چیز مشکوکی هم نداشت، نه قیمت بالا خرید، نه چیز خاصی داشت و چون سنش هم بالا بوده این بنده خدا خیلی نمیتونه یه جزئیات دقیق بده از چهره ی اونی که این اسب رو خریده. میگه آقا من روزی 100 نفر میان دم بساطم این میبینن میرم، من چجوری یادم بمونه؟ خلاصه اونجا هم به جایی نمیرسه. چون پلیسا احتمال میدادن دزدا فرار کرده باشن ایالت‌های دیگه، مامورای اداره تحقیقات فدرال یا همون FBI هم فردای دزدی وارد پرونده میشن. علاوه بر مامورای FBI چند تا کارآگاه هم از آژانس کارآگاهی ویلیام جی بورنز ارسال میشن به پرونده که چیکاره بودن؟ نماینده‌ای بودن که شرکت کامیونسازی ایالات متحده تعیین کرده بود. اون شرکت چیکاره بوده؟ مالک این کامیونای زره‌پوشی بوده که پولا رو اینور اونور می‌کردن. همون روز دزدی هم پرونده بیمه این کامیونه تشکیل میشه. فرداش بیمه کل ضرر بانک هم میده، ولی میره از پینکرتونا میخواد بیان کمکش کنن که ضررش جبران کنه یا پولا رو پیدا بکنه. یه توضیح کوچیک من بدم که این پینکرتونا کیان هستن. سال 1850 یه آژانس خصوصی به نام آژانس تحقیقات ملی پینکرتون تأسیس میشه تو ایالات متحده آمریکا توسط یه آقایی به نام آلن پینکرتون که اصلیتش هم اسکاتلندی بوده. این آژانس چیکار میکرده؟ به صورت خصوصی سرویس‌های امنیتی و تحقیقاتی و اینا میداده. کم کم بزرگ و بزرگتر میشه، به دولت هم شروع میکنه سرویس دادن. یکی از بزرگترین افتخاراتش هم این بوده که یه بار یه نقشه ترور آبراهام لینکن رو در طول جنگ داخلی آمریکا خونسا میکنن، پیدا میکنن و میگیرن و خونسا میکنن و در واقع اجازه ترور آبراهام لینکن رو نمیدن. خیلی معروف میشن، خیلی میافتن سر زبونا و هر وقت کسی میخواست کاری بکنه و کمکی بخواد تو زمینه امنیتی و تحقیقاتی میرفته سراغ پینکرتونا. خلاصه اون شرکت بیمه هم میره به پینکرتونا میگه آقا چند نفر بفرستید بگرده پیدا کنه این پولای ما رو ببینه کجاست. خب برگردیم به داستان. کم کم پلیس از مسئول بررسی این دزدی ناامید میشه، میگه آقا ما فکر میکنیم این اولش میتونه یه کاری بکنه، مثل که نه خیلی این کاره نیست. تو همین حال و روز بودن که چی کار کنن که چند تا شاهد پیدا میشن. میگن ما این دزدا رو موقع فرار دیدیم، قایقاشون رو دیدیم، قایقشون تندرو بوده، رنگ یکیش قهوه‌ای مایل به قرمز بوده، اون یکی قایقه موتور بنزینی داشته و اینجور حرفا. یه شاهدم میاد میگه که آقا کنار یکی از قایقا نزدیک موتورش نوشته بود پوپای، من اینو دیدم، به چشم اینو دیدم، از دور نوشته بود پوپای. یه چند ساعتی میگذره، یه سری کارآگاه میفرستن برای تحقیق، یه قایق پیدا میکنن که این برچسب پوپای کنار موتورش چسبیده بوده. قایق کجا بوده؟ توی اسکله‌ای به نام هارمز بسته شده بوده و تناب. میرن میگردن میپرسن مالکش رو پیدا میکنن، برمیدارم این بنده خدا رو میارن برای بازجویی. یا آقایی هم بوده مالکش که البته اسمش رو نویسنده توی این داستان نیاورده. خلاصه این مالک این قایقه میگه آقا من هیچ ارتباطی با این دزدیان نداشتم و اصلا روحم هم خبر نداره. بعد پلیسا بهش میگن که ما شاهدایی داریم که شما قایقتون ساعت تو اونجا بوده. که این بنده خدا حالا یه خود شل میشه، میگه آقا درسته من قایقم تو خیابون 35 خلیج پهلو گرفته بوده، ولی من این کارو نکردم که. تقریبا قبل از فرار دزدا من راه افتاده بودم به سمت خلیج گرافسنت، ولی یه مقدار که فاصله گرفتم از خشکی یه چند تا قایق دیدم که از خیابون 25 اومدن بیرون. احتمالاً اون دزدایی که شما میگید اون قایقا بودن که من دیدم از 25 اومدن بیرون، من تو خیابون 35 بودم. کارگاه اول به شک میکنن، بعد پا میشن میرن سابقه و حسابای مالی و این جور چیزاشو بررسی میکنن، حرفشو باور میکنن، میگن آقا این بابا این کاره نیست. همون شب یه ناخدایی زنگ میزنه به پلیس، میگه آقا من یه چیزایی دیدم. یه آدرسی میده، پا میشن میرن جایی که ناخدایی گفته، یه گودالی پیدا میکنن تو آب نزدیک ساحل پایین خیابون 72 توی همون آرون. یه قایق غرق شده توش پیدا میکنن. مدل قایق دقیقا مثل قایقایی بوده که تو صید خرچنگا خیلی ازش استفاده میشده. ناخدایی میگه من روزی که سرقت شده بود داشتم رد میشدم، یه نفر رو دیدم داره با چکش میزنه به بدنه این قایقه، فکر کردم داره تعمیر میکنه. بعدن که اخبارو شنیدم چون رنگ و مشخصاتی که گفته بود تو اخبار با این یکی بود، گفتم حالا بد نیست به پلیس یه خبری بدم. با این که قایقی که پیدا شده بود شبیه چیزی بود که شاهدا میگفتن، بازم مدرک درست حسابی نبود. ممکن بود مثلا یکی برای صحنه سازی بیمه این کارو کرده باشه که کار خیلی معمولی هم هست توی کشتیرانی و اینها. خلاصه مدرک قابل ارائه به دادگاه نبود. پلیس هم از یه طرف میگه بعید این کار دزدا باشه، این دزدایی که انقدر تمیز کار کردن، یه سر نخ نذاشتن، اثر انگشتی نذاشتن، هیچی به هیچی، بعید پاشن برن یه جای کوچیک و نزدیک مثل راکوی و آرون که مردمش همه هم دیگر رو میشناسن، یه غریبه بیاد خب قطعا میفهمن این غریب از سری لو میرن و اینها. بعدم هر کی این قایقو غرق کرده یادش رفته شماره شناسایی قایقو از بین ببره. دزدایی به این ماهری که همچین سوتی نمیدن. خلاصه خیلی جدی نمیگیرنش، ولی مثل سوتیه رو داده بودن. خب شماره شناسایی ثبت شده یه قایقی که پیدا کرده بودن، میرم میگردم ببینم مال یه آقای به نام جان دوناهو که یه آدرسی اعلام کرده بوده، خیابون 48 غربی منهتن. سریع یه سری کارگاه تعیین میکنم، میگن آقا برید آمار این بابا رو در بیارین. میشه روز سوم بعد از دزدی. دو نفر از اعضای یه باندی توی بروکلین به نام باند وانی هیگینز که بهشون مشکوک شده بودن رو بازداشت میکنن. میرن بازجویی میکنن، خیلی چیزی ازشون در نمیاد. بعدم یه وثیقه میذارن میان بیرون به خاطر حالا جرمای دیگه‌ای که داشتن. همون شب یه نفر که اسمشون نمیگه زنگ میزنه به پلیس، به دفتر مرکزی پلیس در واقع، میگه آقا این دزدی که شما دنبالشونید توی قایقین که 120 فوت طول داره، 25 فوت هم عرض داره. این قایقه هم یه جاهایی سمت نیویورک تو آب داره عشق و حال میکنه. سری یه سری پلیس رو میفرستن، میرن چک میکنن، همچین قایقی نبوده. یعنی خلاصه هر کی هر چی دلش میخواسته زنگ میزده به پلیس میگفته، یعنی هر کی با هر کی مشکل داشته زنگ میزده به پلیس، طرفو میبسته به این دزدیه و یه جورایی مثلا لوش میداده. همون روز یه زندانی توی زندان ایست ویو توی وستچستر که مال یه باندی بوده به نام بنفش‌ها یا ارغوانی‌ها، که طرف معتقد بوده که آقا این باندی که من براش کار می‌کردم توی دیترویت، اونا منو انداختن زندان. سری یه داستان سرهم می‌کنه و میگه دزدی کار اینا بوده و اینا منو انداختن زندان به خاطر اینکه حرف نزنم. پلیس میفرسته میارنش، ازش بازجویی می‌کنن، از اینم چیزی در نمیاد. بعدش هم یکی از مقامای بلندپایه پلیس میره مصاحبه می‌کنه، میگه آقا این باند ارغوانی اصلا یه مدتی تعطیل بوده، ما چون شک کردیم باز آوردیم این طرفو بازجویی کردیم ولی خبری نیست. خلاصه هر کی یه چیزی واسه خودش میگفته. توی فیلادلفیا 3 نفر رو مظنون میشن دستگیر میکنن، چیزی در نمیاد. 2 تا راننده توی بروکلین دستگیر میشن، اتفاقی نمیفته. چند نفر تو مریلند رو دستگیر میکنن، بازجویی میکنن، نتیجه ای نداشته. یه سری کاراگاه میفرستن شفیلد و ماساچوست و اون سمتا، چون یه چیزایی شنیده بودن، به یه چند نفر مظنون شده بودن، میفرستن اونا رو بازداشت کنن، ولی از نتیجه و مدارکی که به دست میاد خبری به دست نمیاد. میگذره تا میرسیم به 5th روز بعد از سرقت. یه اتفاق مهم میفته. اون صندوقی که جسد مکماهونو کرده بودن توش که اون دکتره ببره دفن کنه رو کجا پیدا میکنن؟ توی خیابون 74 غربی بروکلین، جلوی خونه یه جنرالی به نام لوئیس استوتسبوری. میان برمیدارن صندوق رو میبرن، میگن یه جسد پیدا شده، ما تحقیق میکنیم ببینیم چیه، ببینیم هویت این طرف چیه. ولی اون موقع هیچکی به ذهنش نمیرسه که ممکنه این ارتباط با این دزدیه داشته باشه. حتی پلیس توی اعلام رسمیش میگه این صندوق و جسد پیدا شده ارتباطی با این دزدی که انجام شده تو بروکلین نداره، ولی ما تحقیق میکنیم ببینیم چیه. ولی بدون اینکه اعلام رسمی بشه، پلیس احتمال میده که این جسدی که پیدا شده یه ربطی به باند بلاه بلاه بروکلین داره، که یه باند بزرگ بوده که اون زمان سری یه سری آدم میذارن میگن بشینید ارتباطای این باند و کارایی که میکنن رو رصد بکنید. معتقدن بوده که این باند بزرگی که وجود داشته تو کار قاچاق ماشین و دزدیدن ماشین و انتقالش به خارج از امریکا و ایالتهای دیگه بوده. عصر همون روز 5th، یه شاهد دیگه به پلیس زنگ میزنه، میگه آقا یه قایق غرق شده دیگه من پیدا کردم، شاید یه ربطی به این داستانا داشته باشه. سری یه تیمی رو میفرستن، پا میشن میرن اونجا، میبینن یه قایق تندرو که توی خیابون 79 غرقش کردن، یعنی 7 بلوک اینورتر از اون یکی قایقی که غرق شده بود و پلیس پیداش کرده بود، همون قایقی که میگفتن این مدرک مشخصی نمیتونه باشه، شاید صحنه سازی بیمه باشه. این شاهد هم گفته بوده که بعد از ظهر همون روز دزدی من داشتم رد میشدم، دیدم یکی داره بدنه قایق رو جدا میکنه، فکر کردم داره تعمیر میکنه، رد شدم. بعد که شنیدم دزدی شده و شنیدم شما یه قایق پیدا کردین، اومدم از این سمتا داشتم رد میشدم، اومدم اینجا رو چک کردم، دیدم آره اینجا غرق شده که به شما زنگ زدم. خلاصه پلیس تقریبا واسه اولین بار مطمئن میشه که آره این سرقتی که انجام شده یه ربطی به این قایقا داره و احتمال زیادم این دزدا بعد از اینکه فرار کردن با قایق رفتن جزیره آروین. اول میرن شماره شناسایی این قایق دومیه رو چک میکنن، میبینن یه قسمتایشو از بین بردن موقع غرق کردن، ولی یه قسمتایش هنوز بوده. یه سری کارشناس میارن، کارشناس بازیابی بهشون میگفتن. بعد شروع میکنن بازیابی کردن، به یه چیزایی میرسن، با کارخونه سازنده ارتباط میگیرن، میبینن بله این قایقم به یه آقایی به نام جان دوناهو فروخته شده، یعنی همون آقایی که اون یکی قایقم به نامش ثبت شده بود.
موسیقی
کاراگاه‌هایی که رو پرونده کار می‌کردن سر اون قایق اولیه فهمیده بودن که این آقای جان دوناهو اسم واقعی صاحب قایقا نیست. اون تیمی که گذاشته بودن آمار این جان دوناهو رو در بیاره فهمیده بودن که آقا این آدرسی که این بنده خدا داده خیابون 48 دوم غربی بروکلین اصلا یه جای متروکه است، اصلا مسکونی نیست. در واقع آدرس یه جایی بوده که قبلا یه گاراژی بوده اینجا. وقتی اینو میفهمن شروع میکنن تحقیقات محلی کردن، میرن تو اسکله‌های غربی، میرن سمت بروکلین، اسکله‌های مختلف شروع میکنن پرسجو کردن که آقا این قایق مال کیه، جان دوناهو کیه، اصلا میشناسین نمیشناسین، تا بالاخره این آمار در میاد که آقا یه بابایی بوده که قایق ماهیگیری داشته، یه قایق تندرو هم داشته که رنگش قهوه‌ای مایل به قرمز بوده، دقیقاً همون رنگایی که شاهدا دیده بودن و حالا هم پلیس غرق شدهشو پیدا کرده بوده. یه سری از قایقدارا میگن آقا ما این مرده رو میشناسیم، این بابایی که شما دنبالشید اسمش جان دوناهو نیست، اسمش توماس کوینه، قاچاقچی هم است. یه وقتایی از اسم دوناهو هم استفاده میکرده. بعدم آدرس این بابا رو میدن، میگن آقا فلانجا با زنش و سه تا بچه کوچیکش زندگی میکنه. پلیس هم پا میشه میره سابقه این آقای توماس کوین رو در میاره، میبینه یکی دو بار به خاطر اسلحه غیر مجاز و یه بارم به عنوان مظنون یه تیراندازی در محل قاچاق مشروبات الکلی دستگیر شده، ولی هر دو دفعه چون مدارک کافی نبوده آزادش کردن. کارگاه ها پا میشن میرن اون آدرسی که این اهالی اسکله داده بودن از توماس کوین. میرسن میبینن اونجا کلن هیچکی نیست. از همسایه ها میپرسن، میگن آقا یه روز بعد از اون تاریخی که شما میگی دزدی انجام شده، یه های مند خدا دست زن و بچه رو گرفته از خونه رفته، یعنی حالت اسباب کشی. انقدرم عجله داشته که مثلا مبلش و یه سری از وسایل خونهش رو اصلا جا گذاشته رفته، که این خیلی عجیبه واسه اینجور آدم ها. صاحب خونه هم میگه چند هفته اجارهش رو نداده بوده به من، منم کل این وسایل خونه و اینا رو تصاحب کردم، خیلی هم شاکی بود از دستش. خلاصه کاراگاه ها کل خونه رو میگردن، ولی هیچ سرنخی درباره این که کوینا کجا رفتن و اصلا تو این دزدی بوده یا نبوده پیدا نمی کنن. میرن سراغ مدیر ساختمون، ازش میپرسن آقا این بچه هایی که این بند خدا داشته جنسیتش چی بوده. خلاصه در میارن دختر پسر بودنشون، سن تقریبیشون، همه اینا رو در میارن. پا میشن میرن تو سوابق آموزشی، از روی این اطلاعات مدرسه بچه ها رو در میارن، یه جایی تو شمال منهتن. بعد میرن یه پلیس مخفی میذارن دم مدرسه، از اونجا خونش رو پیدا میکنن، یه پلیس هم میذارن دم خونش و شروع میکنن کلن نامحسوس تعقیب کردن زن و بچه این آقای توماس کوین. ولی هر جا دنبالش میرفتن اثری از شوهره وجود نداشته، یعنی پارک هم میرفتن اینا دنبالش میرفتن، خرید میرفتن ولی هیچ جا این بنده خدا نبوده. پلیسا میبینن اینجوری فایده نداره، باز شروع میکنن تحقیق کردن. پا میشن میرن تو اسکله ها، این ور اون ور میپرسن، تو شهر میپرسن، سمت مدرسه و خونه جدیده میپرسن. در نهایت یه سری شاهد میگن آقا یه آقایی به اسم توماس کوین، یکی هم میگه یکی به نام دوناهو، پاشده رفته سمت نیوجرسی. ولی تا زمانی که پلیسا میرسن به نیوجرسی میبینن توماس کوین از اونجا رفته، یعنی همیشه دنبال توماس کوین بودن ولی همیشه هم یکی دو روز ازش عقب‌تر بودن. هر شهر جدیدی میرفتن میفهمیدن یکی دو روز قبل توماس کوین از اونجا رفته شهر دیگه و دوباره دنبالش میگشتن و شهر بعد و شهر بعد. یه هفته بعد از این اتفاق جاسوسایی که دادستانی و پلیس داشتن، که خیلی هم کار روالی بوده اون زمان در سیستم قضایی امریکا، خبراشونو میارن، میگن آقا اینایی که شما دنبالشون هستی که این دزدی بروکلین رو انجام دادن اینا هن. اسم 10 نفر و مشخصاتشونو میارن و برای اولین بار پلیس مطمئن میشه که آقا 10 نفری که این دزدی رو انجام دادن الان میدونه کیه. با این حال چون شواهد کافی وجود نداشته و شاهدی وجود نداشته و کسی قیافه اینا رو ندیده که شناساییشون بکنه، تقریباً 4 سال طول میکشه که کیفرخواست این پرونده درست شه، درست حسابی و بره دادستانی. تو این 4 سال تقریباً از این 9 تا دزد باقی مونده، یعنی از این 9 نفری که از اون تیم 10 نفره دزدی باقی مونده بودن، داشتن زندگیشون رو میکردن هر کی یه جا. یعنی از اون 10 نفر مکماهون که یادمونه روز بعد از دزدی مرد از شدت خونریزی و قطع شدن پای چپش، و 9 نفر الباقی که اسامیشون رو پلیس داشت، هر کدومشون یه جایی توی ایالتی تحت تعقیب پلیس بودن. پلیس هم چیکار میکنه؟ میاد اینو میذاره در دستور کارش، هر کدوم از اینا در طول این 4 سال هر جایی دستگیر میشدن، سری یه سری از مقامات نیویورک و پلیسای نیویورک پا میشدن میرفتن اونجا بابت اون دستگیری. علاوه بر اون در رابطه با دزدی بروکلین هم از اینا بازجویی میکردن، ولی همیشه دستخالی برمیگشتن چون مدرکی وجود نداشته. اغلب اون 9 نفر هم که جاهای دیگه دستگیر شده بودن به جرمای مختلف حبسای طولانی مدت میگیرن. پلیس نیویورک هم میاد یه لیستی درست میکنه از این 9 نفر، مینویسه آقا حبسشون فلان چیزه، فلان زندانن، اینم حکمشونه، همیشه زیر سرشونه، یعنی همیشه میدونسته آقا این 9 نفر کجان، هر وقت میخواسته بهشون دسترسی داشته، ولی مدرکی وجود نداشته که محکومشون کنه. خلاصه تلاششون برای محکوم کردن این آدما تا اون زمان بیفایده بوده. 3 ماه از این داستانا میگذره، یعنی حدوداً 3 ماه از تعقیب توماس کوین هم توسط پلیس فدرال میگذره که از این شهر به اون شهر دنبالش میگشتن و پیداش نمیکردن. یه روز این آقای توماس کوین با وکیلش پا میشه میاد همچین داوطلبانه اداره پلیس، میشینه میگه آقا سلام علیکم، من فهمیدم که شما دنبال من بودید 3 ماه، خودم پاشدم اومدم در خدمتم. بعد ازش میپرسم، میگن آقا ما این مدارکو داریم، اسم شما رو بردن، این قایقا به نامت بوده، نمیدونم داستان چیه، شما اصلا تو این دزدی بودی نبودی و این حرفا. که این آقای کوین هم یه داستان تعریف میکنه، میگه آقا من و آقای هیوز 2 قایق داشتیم، باش کار میکردیم، نون زن و بچه‌مون رو میدادیم، یا کار توریست و اینا میکردیم، یا کار ماهیگیری و صید خرچنگ و اینا. یه روز یه سری آدم اومدن گفتن آقا ما این قایقاتونو میخوایم اجاره کنیم 24 ساعت، ما باهاشون یه مبلغی توافق کردیم و اجاره دادیم. فرداش توی روزنامه متوجه شدم که این مشخصات قایقای منه و اینا رفتن باش دزدی کردن و منم ترسیدم و دست زن و بچه‌مو گرفتم و فرار کردم، از هیوزم هیچ خبری ندارم. پلیس کوین رو دستگیر میکنه، میگه آقا این مشکوکه، به عنوان شاهد معتبر میتونیم نگرش داریم، دستگیرش میکنه. 3 ماه هم نگرش میداره، ازش بازجویی میکنه، سوالای مختلف، فشارهای مختلف، آخر انقدر بهش فشار میارن که مجبورش میکنن اعتراف کنه. به چی اعتراف میکنه؟ میگه آقا من میدونستم این قایقا قراره برای دزدی استفاده بشه، ولی کلن این که تو دزدی بوده رو منکر میشه. پلیس هم فکر میکنن، میگن خب اگه این تو دزدی بوده احتمالاً سهمشو یا یه جای قایم کرده یا یه کاری باش کرده. پا میشن یه تیمی تشکیل میدن، نامحسوس دنبال سهم این بنده خدا میگردن یا اینکه با این پولا چیکار کرده. هیچ سرنخی پیدا نمیکنن. نتیجتاً هنوز هیچ مدرکی نبوده که بشه باهاش توماس کوین رو محکوم کرد که آقا شما توی دزدی بودی. به همین دلیل توماس کوین هم آزاد میشه، یه جریمه ای میکنن که تو میدونستی برای دزدی و فلان و اینا، اینم یه وثیقه میذاره و آزاد میشه. از این داستانا میگذره تا میرسیم به سال 1936، یعنی 2 سال بعد از دزدی بروکلین. آقای آرچی استوارت، یعنی یکی از اون 10 نفر، به اتهام فراری بودن از یه ایالت دستگیر میشه. ولی اون زمان یه سری وکیل میگیره که ارتباطای خوبی داشتن، اینا هم میان رأی و میشکنن، اصلا اتهامو میشکنن، میگن همچین اتهامی نبوده و آزادش میکنن. اواخر همون سال دوباره دستگیر میشه، این بار به جرم اراذل اوباش بودن و یه بارم به اتهام تیراندازی. توی هر دوتا پرونده معاون رئیس کاراگاه ها که یه آقایی بوده به نام رایان که در واقع مسئول کاراگاه ها تو بروکلین بوده، پا میشه خودش میره از استوارت بازجویی میکنه در رابطه با چی؟ دزدی کامیون زره پوش بروکلین. بعدن این آقای رایان میگه آقا من هر 2 دفعه‌ای که رفتم از استوارت بازجویی کردم فقط به من پوزخند زد. بعد از این پرونده ها ولی تو همون سال 1936، یعنی حدوداً اواخر سال 1936، برای 2مین بار از دزدی بروکلین، استوارت و والاس با هم همکاری میکنن توی دزدی. پا میشن میرن از بانک ملی پاین بوش نیویورک $14,000 دزدی میکنن. بعد از دزدی توی تعقیب و گریزی که با پلیس داشتن هر دوشون زخمی میشن و هر دوشون هم دستگیر میشن. پروندهشون تشکیل میشه، میره دادگاه، حکمی که دادگاه بهشون میده برای اون پرونده بین 30 تا 60 سال زندان بوده. والاسو میفرستن زندان آبروئن، استوارت هم میفرستن یه زندانی به نام دانمورا. دوباره همون آقای رایان، یعنی همون مسئول کاراگاه های بروکلین، اندفعه با دستیار دادستان منطقه، یعنی یه آقایی به اسم مادن، پا میشن میرن سراغ والاس برای بازجویی. از اون سمت هم پا میشن میرن سراغ استوارت. بازم صحبت کردن با هر دوی اونها بی نتیجه بوده. میگذره تا میرسیم به اوایل سال 1937. مامورای فدرال فرانسیس اولیو تو دنور دستگیر میکنن. بعدش هم جان اولی و پرسی گری رو میگیرن که با اسمای جعلی توی بروکلین زندگی میکردن. یادمون نره که کلن سیستم اطلاعاتی پلیس دادستانی اون زمان آمریکا خیلی وابسته به جاسوسای پلیس و دادستانی بوده که هر کدومشون هم واسه خودشون جدا کار میکردن. تمام این اتفاقات و این که داره با اسم جعلی زندگی میکنه و فلانی کجا زندگی میکنن بر پایه این جاسوسا بوده. بعد میومدن اطلاعات این 2 گروه جاسوسا رو میذاشتن کنار هم. وقتی میدیدن مثلا جاسوسای پلیس با جاسوسای دادستانی دارن یه حرفو میزنن بهش اعتماد میکردن. برگردیم سر داستان. گفتیم فرانسیس اولی و پرسی گری و جان اولی رو گرفتن. هر ستاشون رو فرستادن شمال نیویورک تا منتظر محاکمه‌شون بشن. جرمشون چی بوده این دفعه؟ آدم ربایی اوکانل، که خودش البته یه پرونده جالبه که الان خیلی درباره‌اش صحبت نمی‌کنم، چون شاید توی قسمتی از دور دور پادکست بخوام اون داستان رو تعریف کنم. باز این آقای رایان پا میشه با اون آقای مادن، میره از این ستا بازجویی میکنه. یعنی این بنده خدا الان حدود 3 ساله که هر جای آمریکا یکی از این 9 نفر رو میگرفتن، پا میشده حضوری میرفته بازجویی میکرده، مثل همین دفعه هم دست خالی برمیگشته. این ستا که دیگه شاهکار بودن. وقتی رایان ازشون میپرسه در رابطه با دزدی بروکلین، همشون در جواب فقط یک کلمه گفتن: انگلیسی بلد نیستم، نو انگلیش. چرا اینو گفتن؟ به خاطر اینکه با یه هویت غیر امریکایی داشتن زندگی میکردن تو بروکلین که اون هویت انگلیسی بلد نبوده. از همون استفاده کردن، گفتن آقا ما انگلیسی بلد نیستیم. این اوضاع بی نتیجه بودن تلاش ها ادامه داشته تا پاییز 1938، یعنی 4 سال بعد از دزدی بروکلین. خب رسیدیم به پاییز 1938، یعنی 1 سال قبل از چاپ شدن همین داستانی که توی نیویورکر چاپ شده، یعنی سال 1939 این داستان چاپ شده. پاییز 1938 چه اتفاقی افتاده؟ دادستان منطقه فولی زنگ میزنه به پلیس فدرال، میگه آقا من دادستان فلانجا هم، این دزدی بروکلین سال 1934 رو من تازه کامل در جریان قرار گرفتم. یه زندانی تو حوزه من توی زندان دامورا به نام آقای استوارت، من اینو میدونم که شما به این بنده خدا مشکوکید که توی اون دزدی بوده. این بنده خدا یه برادر کوچیکتر داره که دانشجویه که بشه پلیس، گفتم شاید به کارتون بیاد. پلیس سلی میره چک میکنه، میبینه آره درسته، یه آقایی به نام رابرت استوارت داداش کوچیکتر همین آرچی استوارته که چند بارم این آقای رایان رفته ازش بازجویی کرده که اونم فقط پوزخند زده. سری میرن با این آقای رابرت استوارت که دانشجوی پلیس بوده صحبت میکنن، میکننش مأمور ناظر پرونده. اونم خیلی خوشش میاد، یه پلیسی که هنوز پلیس نشده و جوونه و خیلی هم خوشحال میشه. این داداش کوچیکه یعنی رابرت چند بار زنگ میزنه به رایان، رایان خیلی جدیش نمیگیره. دوباره پا میشه این آقای رایان با اون آقای مادن، پا میشه میگه آقا بریم دوباره ما یه بازجویی بکنیم، خودمون این پرونده رو حل کنیم. میرن دوباره از آرچی استوارت بازجویی میکنن، ولی بازم فقط شکست و پوزخند نصیبشون میشه. بعدش یه آقای به نام مورفی میره که این آقای مورفی سرپرست کل کاراگاه‌های ایالت بوده، اونم دست خالی برمیگرده. بعدش یه مأمور اصلاح امور ایالتی رو میفرستن به نام آقای مولرونی، اونم میره از آرچی استوارت بازجویی میکنه، اونم موفق نمیشه. وقتی کلن همه ناامید میشن، میگن آقا بذار حالا ما که نتونستیم کاری بکنیم، بریم این داداشش هم بفرستیم ببینیم چیکار میکنه، بعدن نگن به ما چرا میتونستی نفرستدی یا اینجور حرفا. اینکه جوون خام امیدی بهش نیست و داداش همون آدمه، فکر نمیکنیم ازش چیزی در بیاد، ولی بذار حالا بفرستیم شاید یه چیزی شد. این میشه که برادر کوچیکتر آرچی استوارت یعنی رابرت استوارت رو برمیدارن میفرستنش کجا؟ زندان دانمورا. رابرت استوارت وقتی داداش بزرگترش رو میبینه اول کلن تخریب روحی میشه. به هر حال خب داداشش یه خلافکار کهنه کار بوده، با تجربه بوده، چند بار گرفتنش، دوباره آزاد شده، دوباره دزدی کرده، گرفتنش، این فضاها رو کامل میشناسه. کلی هم تو این سالا ازش بازجویی کردن، کلن پوزخند زده. پس کامل اول تخریب روحی میکنه داداش کوچیکترش که دانشجوی معمولی پلیس شدن بوده. کلی میزنه تو سر داداشش، یعنی خلاصه کلن پلیس و داداش کوچیکترش و همه رو تحقیر میکنه. هم تحقیرش میکنه که اصلا چرا تو رفتی دانشجوی پلیس شدی، هم میگه کس دیگه نبود تو رو فرستادن که از من حرف بکشه و فلان و اینا، خودشون نتونستن تو رو فرستادن. کم کم این رابرت به خودش مسلط میشه و کم کم شروع میکنه حرف زدن، شروع میکنه مقابله کردن با داداش بزرگترش که خلافکارم بوده. بارها و بارها هی بهش یادآوری میکنه، میگه تو باعث رسوایی خانواده ما شدی و تو یه ننگی تو خانواده ما و اینجور حرفا. انگار این حرفا کم کم برای آرچی استوارت داشته گرون تموم میشد و کم کم داشته روش تأثیر روحی میذاشته. رابرت هم که داداش کوچیکه بوده اینو میفهمه، پاشنه آشیل داداشه رو میفهمه که این حیثیت رو روش کار بکنه، جواب میگیره، شروع میکنه ادامه میده، میگه تو به من و خانوادت بدهکاری، آبروی حیثیت ما رو بردی، تو دانشکده پلیس همه به شکل دیگه منو نگاه میکنن، من هیچ آینده ای ندارم و همش تقصیر تو و اینجور حرفا. آخرش هم بهش میگه اگه میخوای جبران کنی و دینتو ادا کنی، به نظر من باید بیای اقرار کنی و همه چیزو بگی، بعدم خداحافظی میکنه و میاد بیرون. از این داستان میگذره. سه روز بعد از صحبت این دوتا برادر تو زندان دامورا مقاومت آرچی استوارت میشکنه. خبر میده که آقا من موافقم که بیام بشینم صحبت کنم و فقطم به خاطر داداشم میام این کارو میکنم و میخوام اعتراف کنم. سریع همین آقای رایان هماهنگ میکنه، میبرنش پیش هیئت منصفه اعظم تو بروکلین و در نهایت شهادت میده و اعتراف میکنه که آقا ما فلان دزدی رو انجام دادیم. در تاریخ 3 نوامبر 1938 با اعتراف کامل آرچی استوارت بالاخره این پرونده بعد از بیشتر از 4 سال کامل میشه و کیفرخواستش صادر میشه. تو اعترافات آرچی استوارت اسمای دیگه هم بوده غیر از این 10 نفر. اسمایی مثل خانوم مادلین تولی به عنوان مالک اون خونهی که مکماهون اونجا عمل کردن و توش مرده بود، اسم یه آقای دکتری به نام هری گیلبرت، دکتری که مطب رسمی داشته و تو بیمارستانها جراحی میکرده اون زمان ولی اسمش رو میارن و کلن زندگیش عوض میشه، به عنوان کسی که اومده جراحی انجام داده، قطع عضو انجام داده، قرار بوده مکماهون رو دفن کنه، $1,500 گرفته بوده که گواهی فوت جعلی درست کنه ولی اون کارو نکرده، به جیب زد و اینجور حرفا. البته اون دو نفر کلن خودشونو بیگناه میدونستن حالا تا زمان دادگاهشون برسه. بعد از این اعتراف ها و تکمیل پرونده 3 نفر از بهترین کارگاه های اداره پلیس تحت نظارت بازرس جیوهان، یعنی همون بازرس کل ایالتی، شروع میکنن به تکمیل کردن و نظم دادن این مدارکی که تو این 4 سال آماده شده بود. اعترافات آرچی استوارت و شهادت استوارت هم تاثیرگذارترین اتفاقی بوده که تو این پرونده وجود داشته و کلن مدارک بر پایه اعتراف استوارت داشته جمع‌آوری میشده که به دادگاه ارائه بشه. یکی از نکته های مهم این پرونده این بود که هیچ کدوم از این پولای این 10 نفر پیدا نشد. بعدش احتمال دادن دیگه پولی الان وجود نداره بعد از 4 سال. وقتی داشتن تکمیل پرونده را انجام میدادن بفرستن دادگاه، به غیر از مکماهون 2 نفر دیگه از 10 تا دزدی که این دزدی رو انجام داده بودن مرده بودن. مکماهون که نفر اول بود که با یه اتفاق تو روز دزدی زخمی میشه، تا صبح فردای دزدی میمیره و سهمش هم قرار بوده ببرن بدن به خانوادش. نفر دومی که کشته شده از این 10 نفر فتسمینینگه، همون کسی که وقتی رسیدن آرون کیسه های سیب زمینی که پولا توش بود و انداختن توی کامیون و سوار کامیون شدن رفتن به سمت کوینز. اون نفر دومیه که از این 10 نفر کشته شده تا قبل از دادگاه. چجوری این اتفاق افتاده؟ حالا عصر روز 9 ژانویه سال 1936 هوا تقریبا تاریک بوده، در واقع یه روز گرم دیگه بوده، دقیقا مثل روزی در سال 1934 که دزدی انجام شده همونجوری هوا گرم بوده. فتسمینینگ داشته تو خیابون 108 شرقی بروکلین با یه شلوار ورزشی و تیشرت قدم میزده. یه مردی از ورودی یه ساختمون میاد بیرون، هوا تاریک بوده، چهره مرد دیده نشده، 5 بار با اسلحه کمری به سمت شلیک میشه، 4 تا گلوله به مینینگ برخورد میکنه و در دم میمیره و یه گلوله هم خطا میره. البته پلیس هیچ وقت دلیل قطعی قتل مینینگ رو نمیفهمه. فرانسیس اولی هم نفر سومی بود که موقع دادگاه زنده نبوده. بالاتر گفتیم که جان اولی و پرسی گری سال 1937 به جرم آدم ربایی دستگیر شدن و همشون زندانی شدن. فرانسیس بعد از اینکه زندانی میشه یه مقدار کلن عوض میشه، یعنی این تجربه زندان خیلی به لحاظ روحی روانی روش تأثیر میذاره، خیلی گوشه‌گیر میشه، کم حرف میشه و یه مقدار به لحاظ روحی کلن حالت افسرده پیدا میکنه و این حرفا. زندانش کجا بوده؟ زندان ایالتی اوتیکا که منتظر بوده دادگاه آدم رباییش برگزار بشه و احتمالاً یه حکم طولانی مدت میگرفته دیگه. خلاصه یه شب ملافش رو تیکه تیکه میکنه، به هم گره میزنه، شکل یه تناب دار درست میکنه، اون قسمتی که شبیه دار بوده رو میندازه توی گردنش، اون سمتش رو میبنده بالای در سلولش، میره روی تخت، یه جوری تخت رو هل میده که اگه پشیمون شدم نتونه دوباره برگرده روی تخت و وقتی نگهبانا پیداش میکنن به علت خفگی مرده بوده. زمان برگزاری دادگاه و خوندن کیفرخواست دادستانی برای پرونده دزدی بروکلین، 7 نفر باقی مونده از باند 10 نفری که این سرقت رو انجام داده بودن هر کدوم تو زندانای مختلف بودن. جان اولی و پرسی گری در حال گذراندن حکم 77 ساله خودشون تو زندان آلکاتراس بودن به خاطر پرونده آدم ربایی که درباره‌اش صحبت کردیم و تقریبا تا زمان مرگشون باید پشت میله ها میموندن با توجه به سنشون. ولی به خاطر اینکه یه وقت پیش از موعد به هر دلیلی مثل رفتار خوب و درخواست آزادی مشروط و اینا از زندان آزادشون نکنن، حکم دستگیری و این جرمشون با شواهد و کیفرخواست برای رئیس زندان آلکاتراس ارسال میشه که یه وقت آزادشون نکنن. و در صورتی که بعد از 77 سالم اونها آزاد می شدن از اون زندان، باید می اومدن برای محاکمه به بروکلین و برای این جرمشون و دزدی از ماشین حمل پول در بروکلین هم محاکمه می شدن. کریس هم تو زندان سینگ سینگ به جرم سرقت به 3.5 سال حبس محکوم شده بود. قرار شد 1-2 ماه بعد به همراه توماس کوین، خانوم تولی و دکتر گیلبرت در دادگاه کانتی بروکلین محاکمه شن. آرچی استوارت هم قرار شد به عنوان شاهد اصلی تو دادگاه حضور داشته باشه. البته اون این کار رو به شرطی قبول کرد که از کیفرخواست در امان باشه و دادستان هم البته موافقت کرد. یه توضیحی من بدم، یکی از قانونای قضایی امریکا اینه که اگه متهم قبل از شروع دادگاه بپذیره حکم خودشو و اعتراف بکنه خیلی تخفیف میگیره، یعنی یه جورایی حداقل حکمو بهش میدن و در آینده هم احتمال آزادی مشروطش و عفوش و اینا خیلی خوب بیشتر میشه. به خاطر همین اومد این کارو کرد و در واقع دادستان هم قبول کرد که خب در امان باشه کیفرخواست و حداقل حکمو بگیره، در عوض شهادت بده که این اتفاق افتاده و در واقع همه این کارو کردن و همه مد محکوم بشن. استوارت هم همین کارو میکنه، یه جورایی معامله میکنه. چرا استوارت این کارو میکنه؟ یه حالت معامله میکنه دیگه، چون 38 سالش بوده اون زمان و معامله نمیکرد ممکن بود حتی تا 57 یا 60 سال بهش حکم بده قاضی. به خاطر همین این معامله رو میکنه که شانس بیاره حکم خیلی پایینتری بگیره، یا در جوونی از زندان آزاد بشه یا عفو مشروط بگیره یا بخشیده بشه. البته استوارت شانسی که داشت این بود که در جریان دزدی هیچکس زخمی یا کشته نشده بود، وگرنه داستان کلاً فرق میکرد. نویسنده داستان نوشته که من احتمال میدم که والاس هم اعتراف کنه قبل از دادگاه، که فرار کنه از دادگاه و حکمای بالا، چون والاس اون زمان 55 سالش بوده و دادگاه ممکن بوده تا 50 یا 60 سال دیگه بهش زندانی بده و قطعا توی زندان میمرده. ولی اگه اعتراف میکرده، یعنی مثل کاری که آرچی استوارت کرد، ممکن بوده حکم پایینتری بگیره و هیئت آزادی مشروط هم بهش کمک بکنه و بتونه دوباره رنگ آزادی رو ببینه. مادن و بازرس رایان یه بار دیگه پا میشن میرن آلکاتراز تا از اولی و گری هم اعتراف بگیرن، بگن آقا بقیه اعتراف کردن، شما هم اعتراف کنید. ولی بازم جواب اونا همون کلمه بوده، نو انگلیش، یعنی انگلیسی صحبت نمی کنم. نظر خود من، یعنی نظر شخصی من هاشمی هم اینه که چون 77 سال حکم داشتن به خاطر اون آدم ربایی، دیگه فرقی براشون نمی کرده. اشد مجازات توی حکم قبلیشون داشتن 77 سال، همون حکم باعث می شده که تو زندان بمیرن. حالا دیگه چه فرقی میکنه که اینجا اعتراف بکنن یا نکنن، حداقل حکمو بگیرن یا 50 سال حکم بگیرن، خیلی فرقی براشون نمی کرد. البته بازم میگم این نظر شخصی منه. خب با این اتفاقا و اعترافا و زندانی بودن همه اعضای اون دزدی، پلیس احساس میکرد که تا اونجایی که بهش مربوط میشده پرونده رو حل کرده. تنها کسی که از همه اعضای این 10 نفر و این باند دزدی هنوز زنده بود یا تکلیفش روشن نبود، سکاندار قایق اول بود، جان هیوز. تنها عضوی بود از این تیم دزدا که نه تو بازداشت بود جایی، نه زندانی بود و نه کسی ازش خبری داشت. و جالب اینجا هم بود که هیچ کدوم از جاسوسای پلیس یا دادستانی هم ازش خبری نداشتن. نویسنده میگه تنها اتفاقی که افتاد، مشخصات و اسمش رو رسما به عنوان فراری ثبت کردن تو تمام ایالت‌های امریکا. در ادامه نویسنده میگه در زمان نوشتن این داستان، کاراگاه ها فکر میکنن که فتس مینینگو یکی از اعضای همین دزدی کشته که علیهش صحبتی نکنن، و اونا فکر میکنن که جان هیوز پشت این قتل بوده و به خاطر همین هم هیچ خبری ازش نیست و تنها کسی که میدونسته جان هیوز کجاست احتمالاً فتس مینینگ بوده. ولی به هر حال هیوز از همون سال 1934 تا زمان نوشته شدن این داستان، یعنی سال 1939، کلن اون سمتا دیده نشده. دادستان منطقه هم بعدن گفته که اون آدمایی که صندوق جسد مکماهون رو انداختن توی خیابون میدونیم کیان و پلیس به زودی اونا رو هم دستگیر میکنه، ولی اعلام کرده که اونا 3 نفر بودن و هیچ کدوم با سرقت و باند سرقتی که اون دزدی رو انجام دادن ارتباطی نداشتن، یعنی جزو این 10 نفر نبودن. چیز دیگه‌ای که پلیسا و کارگاه‌ها هیچ وقت نتونستن بفهمن این بود که دزدا با پولاشون چیکار کردن. یعنی هیچ کس به جز گری و اولی که هر کدوم یه درصدی از 40,000 دلاری که واسه آدم ربایی اوکانل گرفته بودن همراهشون بود، بقیه‌شون پول نقدی اصلا نداشتن وقتی دستگیر شدن، یا تو خونه‌شون یا تو بانک هیچ جا پول نقدی نداشتن. یه سری‌ها گفتن که آرچی استوارت سهم خودشو تو سرمایه‌گذاری غیرقانونی خارج از کشور از دست داده. احتمالاً بقیه‌شون هم بدون اینکه جلب توجه بکنن یا عشق و حال کردن یا قمار کردن یا به هر حال سهمشون رو از دست دادن، یعنی پولی الان وجود نداره. ولی هیچکس به صورت قطع به یقین نتونست بگه این پولا آیا هست، آیا نیست، خرج شده یا دست کیه یا جایی مخفی شده یا نه. رابرت استوارت هم، یعنی داداش کوچیکتر آرچی استوارت که دانشجوی دانشکده پلیس بود، به عنوان مشاور و ناظر توی این پرونده کمک کرد، اسمش ثبت شد. در واقع اصل کارو اون کرد، گرچه هیچ وقت عنوان نشد که این اصل کارو کرده و این اعتراف اصلی رو گرفته و اینها، و در واقع هیچ وقت تقدیر درست حسابی ازش نشد، ولی در آینده تا حدودی براش خوب شد. الان به سمت کارآگاهی ارتقا پیدا کرده، یعنی نویسنده این رو میگه که الان به سمت کارآگاهی ارتقا پیدا کرده و تو یکی از حوزه‌های منهتن، یعنی همون جایی که زندگی می‌کردن، داره فعالیت می‌کنه. احتمال خیلی زیاد این قسمت از دور دور پادکست قسمت دوم داشته باشه، به واسطه اینکه این داستان تا انتهای سال 1938 نوشته شده، یعنی هنوز زمانی بوده که دادگاه برگزار نشده بوده برای مثلا اون دکتر گیلبرت، برای خانم مادلی، برای به هر حال کسایی که هنوز یا مدت زمان زندانشون کم بود یا اصلا زندانی نبودن، یا اینکه آیا جان هیوز پیدا شده یا نه از سال 1938. خلاصه این چیزایی که هنوز علامت سواله. در پایان این داستان نویسنده کامل مشخصش نکرده، اما بچه های تیم دور دور پادکست دارن تحقیق میکنن، متن قسمت بعدی این اپیزود رو آماده میکنن و ما حتما اطلاع رسانی میکنیم که این داستان چی میشه و تا به امروز، یعنی تا سال 2020، برای این پرونده چه اتفاقی افتاده. خیلی مخلصیم، خیلی ممنونم که با ما بودید و تا قسمت بعدی دور دور پادکست باهاتون خداحافظی میکنم و امیدوارم اگه زنده موندم اینجا ببینمتون. خدا نگهدار.
And now the news.